بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره بیع مرابحه بود. این مسئله رو قبل از این تعطیلی عرض کردم که آدم چیزی مثل ماشین یا مثل خونه رو که میخره، چه چیزهایی به عنوان هزینه معامله حساب میشود، چه چیزی حساب نمیشه. مثلا شما یه ماشینی خریدید، بعدم میخواید این ماشین رو بفروشید و معاملتونم مرابحه باشه، یعنی میخواید بگید چند خریدم، چقدر سود میخوام، چقدر میفروشم، آیا مالیات، آیا جریمه، آیا عوارض شهرداری، آیا تعمیرات ماشین، آیا اینجور چیزها هم جزء اون هزینه حساب میشه؟ که این را مثلا بگید که این ماشینو چقدر خریدید، چقدرم تعمیرش کردید، بعد حالی که میخواید بفروشید فقط پول خرید رو باید بگوید یا پول تعمیرات رو هم حساب بکنید. یا مثلا کسی که یه خونه ای رو میخره، بعد میخواد بفروشه، بعد میگه چند خریدم، چقدر سود میخوام، این چند خریدم پول تعمیر خونه، پول مالیات، پول عوارض، پول مثلا بنگاه، پول دلالی، پول رنگ خونه، تعمیرات، اینجور چیزا، اینا جزء هزینه حساب میشود یا نمیشود؟ این مسئله رو گفتیم قبل از این تعطیل. بعد رسیدیم به این مسئله که این ناتمام موند. یه مسئله که صاحب جواهر تو جواهر جلد 23 صفحه 320 مطرح کرده، اما خیلی خلاصه. مسئله اینه که اگر کسی چیزی رو خرید و بعد از خرید فروشنده یه مقدار قیمت رو کم کرد، آیا این قیمت رو که کم میکنه، شما وقتی میخواید این رو بفروشید باید این کم کردن را برای مشتری بعدی کم بکنید یا نه؟ یا برعکس، اگر یه چیزی رو خریدید، بعد از این که خریدید فروشنده قیمت رو برد بالا، گفت من به این قیمت نمیدم و یه چیزی از شما اضافه گرفت، حالا شما که میخواید بفروشید باید به همون قیمت خرید چیز کنید یا این اضافه رو هم باید روش بکشید؟ توی بیع مرابحه ها این مسئله مو این بود که این مسئله ناتمام. چند تا قول تو مسئله هست عرض میکنم. قول اول همین نظر صاحب جواهر رضوان الله علیه که صاحب جواهر یا محقق حلی اینها میگویند که این کم کردن یا زیاد کردن قیمت بعد از عقد هیچ تأثیری ندارد. ملاک همون عقده، نه چیزی که بعد از عقد کم میکنند یا زیاد میکنند. به عبارت دیگه ها، اون چیزی رو که بایع کم میکنه اون در واقع یه نوع هدیه است و بایع به شما هدیه کرده و هدیه لازم نیست شما به بعدی هدیه کنید. شما یه چیزی رو میخرید 100 تومن، بعد بایع میگه 10 تومنشو نمیخواد بدی، شد 90 تومن. وقتی که شما میخوای بفروشی شما میگویی که این رو به 100 تومن خریدم، نه این که میگی به 90 تومن خریدم. اونم همینجوره دیگه، 150 دادم، باید بگی که این رو به 100 خریدم، نه این که باید بگویی که 150 پول دادم. یه چیز زور باجگیری. بله اون هدیه است، اینم باجگیریه. خب این قول اوله که قول صاحب جواهره. این که دلیل این قول که خیلی روشنه، دلیلش اینه که ثمن معامله اون چیزیه که عقد برش انجام شده. کمی یا زیادی بعد از عقد این ربطی به ثمن معامله ندارد. شما وقتی میخوای شما بفروشی باید ثمن معامله رو بگویی. بله اشکال نداره که بگی که اینقدر پای من تموم شده، اینطوری نیست، ولی اگه اینجوری بگویی این دیگه مرابحه نیست. مرابحه اینه که آدم ثمن معامله رو بگه و بعدم بگه که چقدر سود میخوام. این استدلاله که صاحب جواهر این شد قول اول با دلیلش. قول دوم قول ابو حنیفه است. ابو حنیفه میگه که بایه هر چیزی را که بعد از عقد کم کرد یا زیاد کرد اینا همه ملحق به خود عقده. یعنی اون چرا که بایع برای شما کم یا زیاد میکنه اینا ملحق به عقده و بعدم که شما میخوای بفروشی باید همین کم یا زیادی رو نسبت به اون مشتری بعدی لحاظ بکنید. اینم نظر ابو حنیفه است. حالا استدلالش رو بعد عرض خواهم کرد. اینم ابو حنیفه. شافعی معتقده که اون چرا که بایع کم میکنه یا زیاد میکنه اگر در زمان عقد بود، در زمان خیار بود، ملحق به ثمنه. اگر در زمان خیار نبود، بعد از انقضاء خیار بود، نه هبه و فلان حساب میشه. مثلا اگه در زمان خیار مجلسی مقدار پول رو کم کرد باید بگی ثمنم کم شد، اما اگر بعد از خیار بود نه، میگم یه هوست و اشکالی هم نداره. این نظر کیه؟ شافعی. و این نظر شافعی این دقیقا همین چیزیه که شیخ طوسی رضوان الله علیه در کتاب مبسوط فرموده. معلومه شیخ طوسی همون نظر شافعی رو گفته. استدلالش هم روشنه دیگه. استدلالش هم اینه که شیخ طوسی معتقده که در زمان خیار مشتری مالک نمی شود، ملکیت متوقف است بر انقضاء خیار. این چون شیخ اینجور اعتقادی داره اینجا هم اینجور فتوایی داده. درستش هم خوب اینه که انقضاء خیار تأثیرش تو ملکیت نیست، تأثیرش توی جواز و لزومه. تأثیرش توی اینه ها که اگر در زمان خیار ملک متزلزله، اگر که بعد از خیار ملک متزلزل نیست. این شد سه تا قول. اونجور که اون جلسه قبلی یه اشاره کردم، ببینید این بحثا فقط به درد اینجا نمیخورد، این خیلی کاربرد زیادی داره. این مسئله نکاح اونم دقیقا این همین مسئله است. الان فتوای مراجع تقلید، خدا انشالله همشون رو حفظ بفرماید، فتوای مراجع اینه که اگر کسی یه خانومی را عقد کرد، بعد از عقد و قبل از عروسی این خانوم نصف مهرشو به شوهر بخشید، نصف مهرشو بخشید، قبل از اینکه عروسی هم بشه این ازدواج به هم خورد و طلاق دادند. طلاق قبل از عروسی باعث میشه که مهر نصف بشه دیگه، درست این که روشنه. ولی حالا اینجا نصف بشه یعنی چی؟ زن بعد از عقد نصف مهر رو بخشیده، الان اونی که مونده چقدره؟ نصف مهره. فتوای مراجع اینه که میفرمایند که اگر که الان قبل از عروسی طلاق دادند، این مرد هیچ یه ریالم لازم نیست به زن بدهد، چون نصف مهر که خود زن بخشیده بود، نصف مهرم که با طلاق قبل از دخول بخشیده می شود، پس بنابراین هیچ بدهکار نیست. این همین مسئلهی که الان داریم بحث میکنیم، ما میخواییم ببینیم آیا واقعا مرد دیگه هیچی نباید به این زن بدهد یا نه اون نصف دوباره نصف میشود و یه چهارم باید بده. نصف رو که زن بخشیده، نصفی که مونده این نصف دوباره نصف میشه، نصفشو مرد باید بدهد، نصفشو بخشیده میشه. این همین مسئله است. آیه شریفه 30، آیه شریفه 22 سوره نساء میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فمستمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن. زنی رو که مطیع کردید مهریش رو باید به او پرداخت بکنید. ولا جناح علیکم فی ما ترازیتم بهی من بعد الفریضه. اشکالی هم نداره اون چرا که ترازی میکنید بعد الفریضه. بعد الفریضه منش اینا، یعنی همین بحث ماها، که یعنی یه عقدی رو خوندید، حالا عقد بی بود ثمنی داره، یا اینکه عقد نکاح بود مهریه‌ای داره. حالا اگر که بعد از فریضه به یه چیز دیگری ترازی کردید، یعنی عقد نکاحو خوندند محرم داشت، بعد از اینکه عقد نکاح تموم شد و مهر قطعی شد، حالا دوباره عروس و داماد توافق کردند که مهر رو بیشتر کنند، یا توافق کردند که مهر رو کمتر کنند. توافق بعد العقد نسبت به مهر. لا جناح علیکم فی ما ترازیتم بهی من بعد الفریضه. به عبارت دیگه فارسی آیه شریفه این میشه دا، فریضه بعد از فریضه فریضه است. این میشه معنی آیه. فریضه بعد از فریضه، یه فریضه این بود که مثلا این کتابو من به شما فرو اون که بله بحث ما درباره هدیه و این حرفا نیست. بحث سر اینها که آیا مهر فقط همونیه که توی عقد ذکر شده، یا مهر میشود بعد از عقد تغییر بکنه. اگر گفتید که مهر همونیه که تو عقد، خب اونی که تو عقد بوده نصفش رو زن بخشید، نصفش هم چون قبل از دخول بوده بخشیده می شود. اما اگر که گفتید که نه مهر میشه بعد از عقدم دوباره مهر باشه، تو عقد گفتن که مهر این زن 100 تا سکه، بعد از عقد زن اومد گفت 50 تاشو بخشیدم، الان مهر 50 تاست یا مهر 100 تاست؟ اگر گفتیم مهر 50 تاست، بعد که مرد طلاق میده باید 25 تا بده. اما اگر که گفتید که نه مهر همون 100ه، خب 150 تاش که زن بخشیده بود، حالا که قبل از عروسی طلاق داده شد اون 50 تا بخشیده میشه. آیه 24، بله مرز کردم آیه 22، ایشون فرما آیه 24. خب ببینید این آیه شریفه رو احتمال داره که کسی اینجوری اصلا نیدم کسی این بحث رو زیل این آیه اصلا گفته باشه، یا مثلا تو کتابای فقهی اینا مطرح شده باشه دا. احتمال داره که کسی بگه این آیه شریف منیش اینه که در زمان پیغمبر اکرم بعضی ها متعه انجام میدادند، بعد که مدت متعه تمام میشد، مدتش که تمام میشد و مرد به زن میگفت که زدنی فل اجل ازیدو که فل مهر، گفتن این شأن نزول این آیه که فما ترازیت فلا جناح علیکم فی ما ترازیتون بهی من بعد الفریضه، یعنی حالی که مثلا این مدت عقد نکاح تموم میشد و مرد به زن میگفت که زدنی فل اجل، یعنی مثلا مدت یه هفته بود، حالا یه هفته دیگه اضافه کنیم، منم اینقدر مهر رو اضافه میکنم که دیگه عقد جدید دیگه نخونیم، ما دوباره یه عقد نخونده، همون یه عقد خونده بود برای یه هفته، حالا که هفته داره تمام میشه میگه شما مدت رو زیاد کن، منم مهر رو زیاد میکنم. این چیزیه که تو بعضی کتاب‌های تاریخی یا حدیثی در ذیل این آیه شریفه نقل کردند. فمات فلا جناح علیکم لا جناح علیکم فیما ترازیتم بهی من بعد الفریضه، فریضه عقد بود نه که عقد بعدی، میفرماد بعد از عقد، بعد از اون فریضه هر چرا که ترازی کردید اشکال نداره، اینه داره میفرماد، کجا فرموده که عقد جدید بخونه. خب اگر کسی بگه از این آیه شریفه استفاده میشود که ملاک اینه که فریضه بعد الفریضه، اینم یه نوع فریضه است، اگر کسی اینجوری بگه که از این آیه استفاده میشه، باید بگویید که تو مثال فقهی نکاح کرد کردم اونجا مرد باید 25 سکه بدهد، اما اگر کسی اینجوری بگه، اگر کسی بگه که نه این آیه شریف مخصوص به باب نکاحه و خلاف قاعدم هست این آیه شریفه و چون مخصوص باب نکاحه، البته حالا مخصوص تازه متعم هست و مخصوص عقد متعه، ولی دیگه باید بگید متعه و عقد دائم فرقی نمی کنه، یعنی از عقد متعه به عقد دائم میشه تجاوز کرد، بگیم این مطلب بره که خداوند درباره متعه فرموده درباره عقد دائم هم همینه، اینه میشه بگوییم، ولی اینکه از نکاح به غیر نکاح تعدی کنیم این بعیده. چرا بعیده؟ چون آیه شریف خلاف قواعده. قاعده چی میگوید؟ قاعده میگه که ملاک در هر عقدی خود صیغه عقده و اون چه که بعد از صیغه انجام میشود خود صیغه عقد را نمیتونه تغییر بدهد، این قاعده است. به عبارت دیگه این مکاسب شیخ انصاری که خوندیم، این مکاسب روح حاکم بر کل کتاب مکاسب شیخ اینه، یعنی کل این مکاسب داره اینه میگه دا که عقد وقتی که انجام شد عقد دیگه قابل تغییر نیست الا فقط در یک صورت، اونم خیار، با خیار میشه عقدو به هم زد و الا عقد قابل تغییر نیست. اگر این مطلب که روح کتاب مکاسب اینه، باید اینجوری بگوییم، بگیم هر چیزی که صیغه برش خونده شد این دیگه تغییر نمی کند. پس اگر که گفت این کتابو میفروشم به 100 تومن، الان 100 تومن شد ثمن معامله، بعد که 10 تومن کم کرد یا یا 10 تومن اضافه کرد، اینا هیچ تأثیری توی ثمن معامله ندارد. بله هست، تو سنی ها هست و تو شیعه نیست. خب مطلب دیگر اینه که نمیکنه که بگه که مهر من اصلا کم باشه یا زیاد باشه یا به این قدرشو بخشیدم، این تفاوتی نداره. فتوای مراجع هم گفتم همون است. بله نه خب بله همین، چون تو ذهن مراجع اینه که عقد نمیشه تغییرش داد، ولی گفتم احتمال داره از این آیه مجردی استفاده کنیم. احتمالا خونا اونش دیگه مهم نیست.
حالا اگر مثلا زن رو ببخشه باید نصف اون که دریافت کرده به مرد برگرده.
نه مثلا مواردی هم بوده که پیغمبر میفرمود مهرش چی قرار میده، اون گفت یه سوره قرآن یادش بدم، این که فل مجلس نمیشه. حالا همین بس حالی یه جور دیگه مطرح میکنم. این که گفتیم که عقد را بعد از انعقادش نمیشه تغییر داد الا با خیار، معنای این حرف اینه که یه عقدی که انجام شده قابل فسخ نیست الا به وسیله خیار، یعنی خیار میتونه عقد رو چیکار کنه؟ منحل کنه. حالا برعکس، اگر که یک عقدی خونده شد و خیار داشت، بعد از عقد میشه خیار رو ساقط کرد، این که جایزه دیگه. ده ها بار تو مکاسب اومده بود اسقاط خیار بعد العقد. حالا برعکس، اگر یه عقدی خونده شد و خیار نداشت، آیا میشه بعد العقد خیار قرار بدیم؟ یعنی حین العقد یه عقدی خونده شد، عقدم لازمه. اونجور که میشد عقد لازم را جایزش کنیم، عقد جایز را لازم بکنیم، اینا شدنیه یا نه؟ اسقاط خیار منش اینه که عقد جایز رو لازم کنیم. حالا ما برعکس کنیم، اگر یه عقدی خیار نداره، عقدی که خیار نداره بعد از انعقاد عقد با یه مشتری میتونن توافق کنن که خیار توش بگذارند. خب ای که هیچ تو مکاسب حواشی مکاسب احدی نگفته این حرفو، ولی روح حاکم بر کتاب مکاسب اینه که این جایز نیست و شدنی نیست. درست؟ یعنی مکاسب اینو میخواد بگه دیگه، میخواد بگه که خیار اگه تو عقد بود نافذ، اما اگر خیار توی عقد نبود نافذ نیست. فقط در یه صورت مکاسب اینو میپذیره، اونم کجاست؟ در باب اقاله. فقط تو باب اقاله میپذیرن دیگه. عقدی که لازمه و خیار نداره بایع با مشتری میتونن اقاله کنند، اما غیر از این جایز نیست. محل بحث ما اینه ها، محل بحث ما اینه که بایع و مشتری حق تصرف در ثمن و مثمن را دارند و میتونند عقد را نسبت به سمن و مسمن و نحوه تصرف در سمن و مسمن واقع بسازند. حالا میشه ما اینجوری بگیم وقتی بایع و مشتری میتونند تو عقد تصرف بکنند، در صفات عقدم میتونه تصرف بکنند. همون چون
مثلا قبل از عقد دو طرف موافقت کنند که تمام خیالات خودشون رو نسبت به هم اسقاط
یا نبودش این میشه یا نمیشه، همینه که دارم عرض میکنم. آیا میشه کسی اینجوری بگه وقتی بایع و مشتری حق تصرف در بیع دارند، در مبیع، در ثمن حق تصرف دارند، در صفاتش هم حق تصرف دارند به طریق اولا؟ کسی که میتونه عقد را مثلا موقت یا دائمی، مثلا عقد نکاح موقت و دائمی داریم، بیع هم داشتیم دیگه، اونجایی که بسته بیع شرط همون بیع موقت میشد دیگه، تو مکاسب بسته بیع شرط میگفت که این خونه رو میفروشم به شما، تا یه سال اگر که پولشو پس آوردی خونه رو پس بگیر و الا خیر، همون بیع موقت. بگیم همون جور که بایع و مشتری میتوانند تصرف بکنند در عقد، میتوانند تصرف بکنند در وصف عقد به طریق اولا. آیا این جایزه این حرفو بگوییم یا نه؟ خود چرا؟ بگیم که مثلا آیه شریفه گفته ملاک عقده یا ملاک ترازیه، الا ان تکون تجارت ان ترازه، یعنی ملاک ترازیه نه ملاک عقد. اگر یک کسی یه نون به شما فروخت به 100 تومن، بعد شما گفتی خیلی گرونه، آخه یه نون که 100 تومن نمیشه، اون گفت آخه یه نون دیگه هم بهت میدم، ای الا این معامله درسته باطله؟ یک عقد جدیده یا همون عقده صیغه جدید نخوند که، این همون چیزی ها ملاک ترازی باشه درسته و حتماًم اشکال نداره دا. به عبارت دیگر آیا میشه بگوییم یک فسخ، گاهی فسخ دو طرف عقده، گاهی فسخ یه طرف عقده، فسخ یک طرف عقد یا فسخ بعض عقد؟ اگر شما فرض کنید میخواید صیغه عقد نکاح بخونید، مثلا از این عقد دانشجویی یا باشه، مثلا یه 5 تا عروسند و 5 تا داماد، شما حال نداری که 5 تا صیغه بخونید، میخواید یه صیغه برای همه این 10 تاشون بخونید، خب جایزه دیگه، مثل نماز میت ها که یه نماز برای همشون بخونید. خب حالا ما یه صیغه خوندیم، این 5 تا عروس برای این 5 تا داماد، بعد فرض کنید حالا یکی دو تا اینا فسخ بشه، این ممکنه یا نه؟ اون عیوب فسخ نکاحو داریم دیگه، عیوب فسخ نکاح. الان دو تا این ازدواج ها فسخ بشه، سه تاش فسخ نشود، همش هم با یک صیغه بودا، با یه صیغه بود. بله، یعقد بود. آیا میشه اینجور چیزی رو کسی تو فقه بگوید که بگه گاهی فسخ اینه که کل ثمن در برابر کل مثمن فسخ بشه، انحلال؟ این همین فسخیه که تو مکاسب میگفت، یعنی عقد کل عدم کل لم یکون. ولی یه مرتبه فسخ اینجوری باشه دا، یه معامله کردیم اما معامله ثمنشو فسخ کنیم نه مثمن رو، یا مسمنو فسخ کنیم نسمن را، نصفشو فسخ کنیم. همین مثال نونوایی که گفتم، میرید یه نون میخرید به 100 تومن، بعد شما میگید که آقا خیلی گرون بود فلان، اون میگه خب بیا یه نون دیگه بگیر. سمن که 100 تومن بود تغییر نکرد، فسخ نشد، ولی مبیع فسخ شد. این ها رو کرده هم، نه همه بنوان احتمال ها، کسی این حرف رو نزده، نمیشدم تو فقه اینجوری راحت نظر داد. اگر ها نه از اونش مشخص بشه دیگه. نه اونش که مشخص بشه، هم اصلا پلو هم دیگه نشستند، این پلو اون پلو اون، بعد دیگه اینا برای اینا، نه اونش مشکل نیست. به هر حال اگر که کسی این انحلال در بعض رو بپذیره، یا کسی فریزه بعد الفریزه را بپذیره، کسی این حرف رو بپذیره، درست همون فتوای ابو حنیفه میشه، همون که ابو حنیفه گفته. ابو حنیفه گفت که اون چرا که بایه کم کرد یا اون چرا که بایه زیاد کرد، شما هم بر مشتری بعدی بایه همونجور رفتار کنید. اما اگر که نه، ملاک این نباشه، بگید که این آیه شریفه یه لا جناح علیکم فی ما ترازیتون بهی من بعد الفریضه رو ما نمیفهمیم، این آیه شریف اصلا یعنی چی؟ اگه اینجوری گفتید، خب همون حرفی که صاحب جواهر فرموده اون درسته. و صلی الله علی محمد.